بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. فرمایش های ائمه صلوات الله و سلامه علیهم صدورش بر اساس احیای قلوب کلمات نورانیشون برای این است که انسان در مقام حیات طیبه قرار بگیره و بلکه زمان و مکان هم وسیله و ابزار برای رسیدن به این حقیقت است و تمام حالات انسان می گذرد برای اینکه انسان به این مقام الهی و به این درجه انشاءالله خاص برسد و هر کسی هم درجهش مشخص است و در نظام وجود هیچ کس مزاحم دیگری نیست. اون که احساس تزاحم می شود با همین تعبیر احساس تزاحم و تصادم می شود در مقام چه هست؟ در مقام اجسام و در مقام طبیعت هست و این مقام طبیعت هم که عنایت دارید نزدیکترین عالم به انسان که همون دنیاست و یا به تعبیر بعضی از اهل سیر و سلوک دنیایی که دناعت دارد و پسته. برای همین اگر انسان توجهش به بالا دستی ها باشد در سیر و سلوک هیچ موقع زیان نمی بیند، هیچ موقع زیان نمی بیند. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. در توصیه‌های اخلاقی در این جهت بودیم که ما در ماه مبارک شعبانیم، ماه تقسیم ارزاق الهی هستیم و ارزاق الهی رو ما باید با استعداد الهی دست بیاریم، با استعداد الهی دست بیاریم. انسان با جسم می آید اما با جسم نمی رود، همون مطلبی که در اصطلاح آقایان فلاسفه و عرفا هست و حکمای متعلقه که جسمانیت الحدوث اما روحانیت البقا. انسان با رحم دنیا و با رحم مادر می آید اما با دنیا و عالم رحم و عالم دنیا دیگه پایان نمی پذیره و این نکته بسیار مهمی است. برای همین حضرت امیرالمؤمنین، جمله‌ای که امروز در محضر حضرت هستیم، حضرت فرمودن الدنیا دار و ممره بلا دار و مقر. تشبیه رو ببینید چقدر زیباست. دنیا آرامگاه نیست، دنیا فرارگاه است. داره بفرمایید مفر فرارگاهه. خوب ما اگر قرار باشد از یک نقطه ناامنی فرار بکنیم به چه نقطه‌ای فرار بکنیم؟ به نقطه امن. ففرو الالله، ففرو الالله. ما باید فرارمون به نقطه‌ای باشد که ما را امنیتمون رو تأمین بکنه. و اینکه برای وجود نازنین حضرت امام زمان علیه السلام یکی از اوصاف ایشون وصف بفرمایید امان است، به همین جهت است. السلام علیک یا امان الله، یا امان الله. ماه ماه مبارک شعبانه، در این جهت ان شاء الله تبارک و تعالی نفوستون رو تقویت بفرمایید و تقویت هم می‌فرمایید و راهکار این تقویت هم این است که ما انس تنها راهش، راه دوم هم ندارد، تنها راهش و راهکارش این است که ما مسیر واقعیمون رو تشخیص بدیم، مقصد و مقصودمون رو بفهمیم و همیشه ببینیم در این مسیر الی ربک منتهاها، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، هستیم یا نیستیم؟ ما در بیان تلشالال و در بیان آیه برسیم، ما در فملاقی عرضمون این است که این فملاقی هوه هست، فملاقی هوه هست و این فملاقی هوه غیر از ملاقی اوصاف هست. ما الان در ملاقات اوصافی، منتها مردم انقدر اوصافشون متعدده که به ذات توجه ندارن و در این کثرت ازمنه و حالات و اوصاف و احوال ما خودمون رو گم نکنیم تا بتونیم انشاءالله به نتیجه برسیم. محبت کنید در این باقی مونده از این ماه، بعد نفوستون رو دریابید تا برای شهر الله المعظم انشاءالله آمادگی کامل داشته باشیم. ماه رجب ماه ولایت بود، بستر برای رسیدن به رسالت است، چون حقیقت رسالت ولایته و رسالت وسیله رسیدن به بفرمایید شهر الله المعظم، ماه خداست، ماه خداست. گرچه که بر این دو ماه هم گهگاهی ماه خدا اطلاق می شود و اگر ماه خدا اطلاق می شود به وصف عرضیشونه نه به وصف ذاتیشون. اون که شهر الله حقیقی هست ماه مبارک رمضان است و انشاءالله صلوات شعبانی رو داشته باشید، مناجات شعبانی رو هم درش تفکر بفرمایید، به خصوص در رفع و دفع تعلقاتتون. هم باید ما دافع تعلقات باشیم هم رافع تعلقات باشیم. این آقایان اطباء میگن پیشگیری بله بالاتر از درمان است، اما اگر کسی دیگه مریض شد مرحله بعدی چه هست؟ درمان است. تمام عالم آدم یا در دفع هم یا در رفع هم. دفع معمولا راحت تری. خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی رو، از این سوال کردن که اگر فلان زمینه گناه رو شما قرار بگیری چه میکنی؟ گفت اصلا دعا میکنم که در اون بله مرحله واقع نشوم، چون معلوم نیست پیروز موفق بیرون بیام. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم، هر دومون در این جهت انشالله شریک باشیم. قطعاً ما در این ذکر مراتب صلوات دست، چون ببینید هر کی هم که میرسد این تقسیم بندی های خاصی دارد و جالب این است که آخرین مرحلهش به دارالقرار و محل الاخیار ختم می شود و این خیلی چیز عجیبیه و تازه به طریق محیا ختم می شود که دیدم خیلی از نسخه های عدیه هم محیانه. بله محیعه، محیا طریقا محیا، بله بله راه همواری که این طریق از اول نظام عالم هست تا قیام قیامت هم خواهد بود. رزقنا الله ایانا و ایانا. خب الحمدلله رب العالمین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث بودیم که قسمت خلاصه صفت چه کسی هست و چه کسی باید قسمت رو به عهده بگیره. قطعا ما قسمت رو هرچی که شخصیت با کمالی به دست بگیرد قطعا این قسمت بهتر خواهد بود و تقسیم بهتر انجام میشه. در کتاب شرایع و جواهر که جواهر هم شرح شوارش بفرمایید شرایع، عبارت این است که و کیفکان یشتر توفیه البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و المعرفه بالحساب و لا یشترتو فیه الحریه. خب میدونید قبلا بله متن خارج و مباحث فقهی سطح اعلای آقایان علما شرایع بود، حدود 70-80 هم شرح و تعلیقه داره بله، و جواهر هم حتی شرح شرایع مرحوم محقق رضوان الله تعالی محقق هلی. در شرحشون ایشون دارد که بله، من آدرس رو محضرتون عرض کنم، جواهر جلد 40 صفحه 327 داره، کیفکان فلا خلاف فی انه یشترط فیه البلوغ و کمال العقل لعدم قابلیت الفاقد لهما بعد کونه کالبهائم لزاله. که بله قطعا باید یه تخصصی داشته باشه، کسی میخواد بفرمایید تقسیم بکنه باید یک تخصصی داشته باشه، بلوغ داشته باشه، کمال عقل داشته باشه. پس بنابراین بچه ها و به عبارت بهتر کسانی که مشکل عقلی دارن نمیتوانن قسمت رو به عهده بگیرن. کلب ها امل زالک بل ول ایمان بالمعنل اخست. این بل ایمان بالمعنل اخست، ایمان به معنل اخست یعنی چی؟ یعنی حد الامکان شیعه باشه، فضلن انهو بالمعنل اعام. بله چه برسه به ایمان بالمعنل اعام که چه باشد؟ ایمان بالمعنل اعام یعنی اسلام. پس این بزرگواران میگن که هم درش بلوغ شرطه، هم بفرمایید ایمان شرطه، هم عقل شرطه، و بعدم دارن بل ول عداله و من هنا اشترت ایزن فیه المعرفتو بالحساب، باید ریاضی و حسابدان هم و حسابدار هم باشد. کسی که میخواد چه بکنه؟ تقسیم بکنه. یعنی علاوه بر این شرایط عامه تکلیفی، این شرط امتیازی هم باید داشته باشه. بعد ایشون دارن و نحوهی مما تحتاج و الیه القسمه غالباً، که تقسیم برش مترتبه، علا نحو اشتراط ما یحتاج و الیه القاضی فل قضا. بله چنانچه در بحث قضاوت قاضی هم همین بله حرف رو میزند و باید داشته باشد، و علاوه بر این شرایط تکلیفیه باید چی بداند؟ احکام قضا رو هم بداند. پس نظریه این دو بزرگوار، چه شارح و چه ماتن، نظرشون اینه که این شرایط حتی ایشون بحث شیعه بودن رو هم شرط میدانند و بحث عدالت و آگاهی به حساب رو و چیزهایی که مترتب بر قسمت شرط میدانند. بعدشون میفرمایند نعم قد یتوقف فی اصل استفادت کون ذالک من المناصب مما وصل الینا من الادله الا اللهم الا ان یکون اجماع از لیس الا ما سمعته من انه کان لعلی علیه السلام قاسم و هو اعم من ذالک لاحتمال اعداده لایقاع هذا الفعل لبهتیج الی لا لانه منصب و ولایه، نه به عنوان اینکه این یه منصبی است و ولایته، که منصب القضاوه و الاماره کما هو ظاهر و ارسال همراهو ارسال المسلمات فیکون و هینه ازن هو الحجت و فین های وحیه و فشترات شرایط المذکوره. آره، حالا در این که این شرایط مذکور آیا بفرمایید شرط است یا لازم است یا لازم نیست، ما با کمال معذرت این عبارت این هاست، ما عرضمون اینه که ما اون چه که در مقسمین و قاسمین، البته صحیحش قاسم است نه مقسم، ما اون چه که در قسمت کننده ها لازم داریم برای مقوله قسمت اینه که آگاهی به کارشون داشته باشن و ثقه باشن. ثقه باشن یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر در کارشون دغلی نداشته باشن. این اون چه که مسلم است و خدمتتون عرض کردیم به عبارت بهتر. آیا حالا بحث دیگری هم مطرح می شود که آیا کافر می تواند بفرمایید کارشناس باشد یا نمیتواند کارشناس باشد؟ این خودش یه بحثی است که در مباحث قضاوت هم ما بحثش رو انجام دادیم. یک نکته خیلی مهمی که در اینجا هست این است که آیا اینها وقتی که کارشناسی رو میگیرن، آیا این کارشناس به عنوان بفرمایید منصب است و ولایت است یا به عنوان وکالت است؟ این خیلی نکته بسیار دقیق است که از همینجا منشأ اقوال مختلف در میان آقایان فقها شده.
اونم که عدالت
بله بله وکالته. برای همین ما عرضمون اینه که کسی که بفرمایید یه کار به کارشناسی مراجعه میکند، معمولا در عرف ما هم همینه، در عرف زمانهای گذشته هم شاید همین بود و در عرف زمانهای آینده هم شاید همین باشد که چه میکنند؟ اینها به عنوان کارشناس بهشون رجوع میکنند و وقتی که به عنوان کارشناس رجوع بکنند معمولا این جهت است که خودشون نمیتوانند از پس کار بر بیان، موکل میکنن و واگذار میکنن به دیگری این کار رو بکنه. اگر اینجوری باشد خب این بحث مطرح میشود که آیا ما میتوانیم کارشناس های غیر مسلمان یا غیر شیعه رو بگیریم؟ در این که کارشناس غیر شیعه میتونیم بگیریم هیچ شک و شبهی نیست، به نظر ما صحیح هست، اما در کارشناس بفرمایید غیر اسلامی و غیر مسلمان آیا میتوانیم کارشناس غیر مسلمان بگیریم یا نگیریم؟ نکته دقیقی محضرتون عرض میکنم و آن این است که اگر کارشناسی طوری باشد که بیفتد در این موضوع و مقوله که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، باز جایز نیست. اما اگر نه، یه کارشناسی هست که به قول معروف آوردنش، از نظرش استفاده کردن و از تخصصش استفاده کردن هیچ گونه مشکلی و ولایتی پیش نمیاد، اینجا اشکال ندارد. و به عبارت بهتر ما رجوع به قاسم و تقسیم کننده کارشناس و کارشناس را جزء متخصصین می دانیم و متخصصین رجوعشون بهشون جایز است، مثل بحث چسب، مثل بحث تبابت هم. و به عنوان قضایای شخصیه هم ما در میان بزرگانمون، حتی در میان ائمه من، کسانی داشتیم که به لحاظ مریضی جسمانیشون چه می کردن؟ براشون اطبای غیر مسلمان می آوردن. و این به لحاظ مسائل اسلامی هم به عبارت بهتر بله مشکلی ندارد. و ما بحث رجوع به قاسم رو از باب رجوع به متخصص می دانیم، همینقدر که بله کارایی داشته باشد بفرمایید اشکالی ندارد و می شود بهش مراجعه کرد و اشکالی ندارد. در تحریر خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، در تحریر ایشون عبارتشون اینه، ایشون دارن بلا یشترت و زاله، این زالک یعنی این شرایط خمسه که چه بود؟ ایمان بود و عقل بود و بلوغ بود و حتی اسلام بود و اینها. ایشون میفرماید این شرایط در شرط نیست، فلقاسم لذی یترازا بتترازی به الخصما. بله ایشون میگه که اگر یک روزی بود که ما خواستیم بفرمایید یک کارشناس بدوی و ابتدایی بیاریم که به عبارت بهتر بر طرفین تحمیل کنیم، بعضی شرایط رو باید رعایت کنیم، اما اگر اینها راضی شدن به یک قاسم فلو تراز یا به قسمت الکافره جازه کما لو تراز یا به قسمت انفسه ما، کما اینکه یک روزی اصلا نه قاسم متخصص هم ندارن، بله به کسی دیگری هم رجوع نمی کنن، به قاضی هم رجوع نمی کنن، به حاکم شهر و عالم هم رجوع نمی کنن، به متخصص هم رجوع نمی کنن، خودشون میان چه می کنن؟ بدون به تقسیم رومیاران و تقسیم می کنن، اشتباه اشکالی ندارد. به عبارت بهتر ما چند آیه در قرآن داریم که این آیات را ملاحظه دارید، یکی در سوره مبارکه هود آیه 113 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به سراغ ظالم ها نروید، یعنی به شرط عدالت، اگر اینجوری باشه که قطعا بهتره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بله خب بهتر اینجوری است اگر اینها باشن، اینها کمال هست، اما این که حتما باید این گونه باشد بله این شرط شرط لزوم نیست، بلکه شرط بفرمایید فضله. و اگر یک روزی اینها راضی شدن به قسمتی، ولو این که یک کافری است و اینها راضی به قسمتی این کافر شدن، مراجعه کردن به ایشون اشکالی ندارد. اما یه بحث دیگری که در اینجا هست این است که آیا در تقسیم کننده‌ای که در قاسمی که حاکم مشخص کرده یا قاضی مشخص کرده، آیا این شرایط لازم هست یا این شرایط لازم نیست؟ و آیا از همه مهمتر اگر تقسیمی صورت گرفت، آیا این رضایت باید داشته باشن یا باز بعد از این ما باید به قرعه هم رجوع بکنیم و قرعه برای سهامشون زده بشود؟ اینم یه بحثیست که باز مرحوم صاحب مسالک عبارتشون اینه: اما القاسم الذی نسبا او اذا اقتسما به انفسهما من غیر قاسمن، یا در چیزی که بفرمایید خودشون تقسیم کردن بدون قاسم، خودشون شرکا تقسیم کردن، ایشون داره که قال الشیخ یعتبر رضاهما بعدن قرآن، رضایت اینا باید چی باشد؟ بعد از قرعه باشد. پس نظر ایشون اینه که باید قرعه هم زده بشه، بعد از این که رضایت میدن بازم قرعه بزنیم که ظلمی صورت نگیره. چرا؟ دلیلی که ایشون بیاره: لأنها انما تتعین به حکم الحاکم او ترازیه ما بعدها و لأصالت بقای شرکت. اگر یک روزی ما شک بکنیم که آیا شرکتشون باقی است یا باقی نیست، باید بریم به سراغ استصحاب. استصحاب میگه شرکتشون باقی است، در نتیجه باید چه بکنیم؟ باید کاری بکنیم که شرکتشون به هم خورده باشد. ما عرضمون این است با کمال معذرت از همه اینها. آخرین عرض رو داشته باشیم، آخر وقتم از وقتم هم شده، و آن این است که ما باید رضایت شرکا را به دست بیاریم، اونی که مهمه. اگر رضایتشون با رضایت خودشون به تقسیم راضی شدن چه بهتر، نشدن به قاسمی که باید انجام بشه، و اگر نشد به قرعه. مثل که وقت تمام شده، دوستان منتظرم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.